أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم موضوع بحث شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. این مسئله رو حتی خود مرحوم شیخ که قائل به عدم امکان رجوع قید به هیئت می باشد مطرح کرده. سؤالی مطرح شد که چگونه ممکنه از یک طرف شیخ قائل به عدم امکان رجوع قید به هیئت باشه و از طرف دیگر فرض شک در رجوع قید به هیئت یا ماده رو مطرح کنه؟ گفتیم پاسخش این است که شیخ علا فرض تنزل و تسلیم نسبت به امکان رجوع قید به هیئت این بحث رو مطرح کردن. یعنی اول میگن امکان رجوع قید به هیئت نیست، بعد میگن سلمنا، اگر هم امکانش باشد در دوران بین این دو و شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، قید رجوع به ماده میکنه. اما مرحوم محقق مشکینی در حاشیه بر کفایه توضیحی داده راجع به مقصود شیخ که به نظر میرسه این توضیح صحیح نیست. ایشون میگوید این که شیخ بحث تردد و شک در رجوع قید به هیئت یا ماده رو مطرح کرده، مقصودش از هیئت و ماده یه چیز دیگه است، غیر از اون هیئت و ماده مصطلح. میگه منظور از هیئت قیودی هستند که رجوع به ماده میکنن ولی واجب و تحصیل نیستن، و منظورش از ماده قیودی هستند که به ماده رجوع میکنند ولی واجب و تحصیلند. دقت کنید، دقیقاً اصلا یک اصطلاح دیگری داره مطرح میکنه. طبق این تفسیر که انه بحث در اینه، اگر ما شک کنیم در قیودی که به ماده برمیگردند، آیا این قیود تحصیلشون لازم هست یا نیست، نتیجه این است که تحصیلشون لازمه. پس اساساً طبق این بیان دیگه بحث تنزل و عرض به حضور شما، اون بحثی که ما اینجا عرض به حضور شما داریم مطرح میکنیم در فرض شک، اصلا از این دامنه خارج میشه. ما طبق تفسیری که میکنیم میگیم منظور اینه ای کسی شک کنه یه قیدی به هیئت و حکم یا بعث و تحریک برمیگرده یا به ماده، چه باید بکنیم؟ اما مطابق این تفسیر محقق مشکینی اصلا موضوع دعوا و بحث و نزاع چیز دیگه میشه، چون ایشون میگه مقصود از هیئت یعنی قیودی که به ماده برمیگرده و واجب و تحصیل نیستند، و منظور از ماده یعنی اون قیودی که به ماده برمیگردند و واجب و تحصیلند. سنخ بحث یه چیز دیگری میشه و بحث میده توی وادی دیگر. خب این مطلبی است که مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه در تفسیر مراد شیخ از این بحث مطرح کردن. حالا طبق این تفسیر دیگه جایی برای اون سوال باقی نمیمونه که چطور میشه شیخ از یک طرف بگه امکان رجوع قید به هیئت نیست، از یک طرف بیاد بحث شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده رو مطرح کنه، که انه اون سوال دیگه خود به خود منتفی میشه طبق این بیان محقق مشکینی. ولی بله
ظهوری بر فرض تنزل نداره.
نه اصلا، یعنی میخواد بگین توجیه درست نیست؟ بله، توجیه محقق مشکینی میخواد بگید درست نیست یا داره تایید میکنه؟ آخه این واقعا ظاهر آلمان عرض میکنم اشکالشو ببینید، به دو دلیل این توجیه تمام نیست. حالا من اینو عرض میکنم، اگر قانع نشدید باز بفرمایید که ببینیم چرا. اولا یه همچین تفسیری مخالف ظاهر لفظ هیئت و ماده است. این که شما بیاید بگید منظور از هیئت قیودی است که به ماده برمیگرده و واجب و تحصیل نیست، خب این معنا کجا با ظاهر لفظ هیئت سازگاره؟ شما از هیئت اینو میفهمی؟ الان قبل از این که این تفسیر مرحوم مشکینی رو من برای شما عرض کنم، اصلا یه همچین معنایی از لفظ هیئت به ذهن شما میومد؟ ها؟ لفظ هیئت رو بارها شنیدید، الان هم شنیدید، یه معنا ازش به ذهن شما میرسه. این هیئت، این لفظ کجا ظهور داره در این که من قیود راجع به ماده که واجب و تحصیل نیستن؟ این از کجای کلمه هیئت این معنا در میاد؟ یا مثلا بگیم منظور از ماده قیودی که به ماده رجوع میکنند و واجب و تحصیلند، یعنی شما طبق این تفسیر میبینید هم کلمه هیئت هم کلمه ماده هم شده بر چی؟ قید. داره معنا میشه اینجوری دیگه، میگه هیئت چیه؟ هیئت به چه معناست؟ قیدهایی که به ماده رجوع میکنند و واجب و تحصیل نیستند. سوال میکنی ماده چیه؟ قیدهایی که به ماده رجوع میکنند و واجب و تحصیل نیستند، واجب و تحصیلند. خب واقعا ظاهر لفظ هیئت و ماده با این معنا سازگاره؟ ها؟ خب پس اولین اشکال به کلام محقق مشکینی اینه که این تفسیر ایشون با ظاهر لفظ هیئت و ماده سازگار نیست. دو، اشکال دوم به محقق مشکینی اینه که ادله‌ای که شیخ انصاری در این موضوع اقامه کرده به هیچ وجه با این تفسیر محقق مشکینی سازگار نیست. مرحوم شیخ در مورد ادعای خودش دو دلیل اقامه کرده. ادعای شیخ اینه که در شک بین رجوع قید به هیئت و رجوع قید به ماده به دو دلیل قید رجوع میکند به ماده. ادله رو که نگاه میکنیم این ادله به هیچ وجه با تفسیر محقق مشکینی سازگار نیست. بالاخره دلیل باید با مدعا همخوانی داشته باشه. حالا ادله رو خواهیم دید. اون دو دلیل هیچ کدام با اونچه که محقق مشکینی در تفسیر مراد شیخ گفته سازگاری نداره. بنابراین اساساً جایی برای این توجیه و تعلیقه محقق مشکینی باقی نمیمونه. حالا حل شد یا نه؟ بله بله. ببینید یه وقت ما آخه حرفی و احتمالی که میدیم، شما الان یه حرفی میزنی، من بیام یه تفسیری از کلام شما بکنم که اصلا با ظاهر کلامت، با حواشی و شواهد و قرائنی که میاری سازگار نباشه. خب این درسته احتمالش هست، ولی یه احتمال غیر عقلاییه، یه احتمالیه که عقلا اصلا بهش اعتنا نمی‌کنه. این هم همینطوره. لذا موضوع بحث اساسا این است که اگر ما شک بکنیم در رجوع قید به هیئت یا ماده، حالا چه حقیقتا این شک رو داشته باشیم چه تنازلن و فرزن این بحث رو مطرح کنیم، بالاخره جای این بحث هست که در دوران امر بین این دو و شک در این دو حق چیه؟ قید رجوع به هیئت میکنه یا به ماده؟ مرحوم شیخ فرموده است بر فرض شک باز هم قید رجوع به ماده میکنه. دو دلیل بر ادعای خودش اقامه کرده. دلیل اول، خوب دقت کنید این دلیلو، دلیل اول ایشون متألف و متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی. مقدمه دوم، در دوران امر بین تقیید اطلاق شمولی و تقیید اطلاق بدلی قاعده اقتضا می کند تقیید اطلاق بدلی مقدم بر تقیید اطلاق شمولی. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که باید اطلاق بدلی تقیید بشه و اطلاق شمولی به حال خودش باقی بمانه. معنای این سخن چیه؟ ها؟ احسن، لزوم و تقیید اطلاق ماده. حالا اینو توضیح میدیم. این اصل استدلال مرحوم شیخه که یک مقدمه داره متضمن بیان یک سقراست و یک مقدمش متضمن بیان یک کبرای کلی. اگر این دو مقدمه ثابت بشه قهرن نتیجه همان است که شیخ گفتن. اما مقدمه اولا که اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلیست، به چه دلیل؟ به چه دلیل میگیم اطلاق ماده اطلاق بدلیه، اطلاق هیئت اطلاق شمولیست؟ ابتداعا یه توضیحی راجع به اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بدیم، بعد بیایم سر این که چرا اطلاق هیئت از نوع اطلاق شمولیه و اطلاق ماده از نوع اطلاق بدلی. شما در مورد عام خاطرتون هست، عام بر سه قسم بود: عام شمولی یا استقراقی، عام بدلی و عام مجموعی. یادتون هست؟ همون رو ما تقریبا ما در اطلاق داریم. در اطلاق دو قسم داریم: عام شمولی مثل اکرم العلماء، یعنی وجوب اکرام شامل همه مصادیق عالم میشه. این عام شامل است همه ما یصدق علیه عنوان العالم، همه مصادیق رو در بر میگیره. عام بدلی مثل اکرم عالمن، اکرم عالمن داره حکم میکنه به وجوب اکرام فردی از افراد عالم، مصداقی از مصادیق عالم. هیچ فرد خاصی ملاک نیست، هر فردی که اکرام بشه به این دستور عمل شده. همه افراد عالم و همه مصادیق عالم علی سبیل البدلیه مشمول این حکمن، همه با هم مشمول حکم نیستن، همه هستند. به خاطر همینه که اسمشو میذاریم عام، عمومیت داره. ولی این عمومیت به نحوی که شامل همه بشه نیست، بلکه این عمومیت به نحوی است که همه رو شامل میشود ولی علی نحول بدلیه. یعنی مثلا این نفر اول عالم، این عالم اولی واجب الاکرام است، یا بدل این، یا بدل این، همه با هم واجب الاکرام نیستن. همینه دیگه، اصلا من همینو گفت. بله همین دیگه، که شما به اکرام یک فرد از این طبیعت به این واجب عمل کردی و واجب امتثال شده، دیگه ساقط میشه. عموم داره چون همه رو در بر میگیره، ولی همه به این معنا که به نحو بدلیت، یا این یا این یا این یا اینه. تو عام شمولی یا دیگه وسطش نیست، همه است. در عام بدلی همه هستند، ولی به این نه، یا این یا آن، یا سومی یا چهارمی یا اون آخری. خب اطلاق شمولی و بدلی هم همینطور. تارتن گفته می شود احل الله البیع، این مطلقه، مفرد محلا بلام دلالت بر اطلاق میکنه، یعنی خداوند بیع را، نمیگیم همه مصادیق، عام نیست، مطلقه. خداوند طبیعت بیع را حلال کرده، این شامل همه مصادیق بیع میشه. فرقش با عام در اینه، در عام شمول مستند به لفظ و وضع واضعه، دلالت عام شمولی بر شمول بالوضع، واضع لفظ کل را وضع کرده برای دلالت بر شمول. هیئت جمع محلا بلام را وضع کرده برای دلالت بر عموم، العلماء دلالت بر عموم داره، ولی دلالت مطلق بر اطلاق ناشی از وضع و مستند به لفظ نیست، بلکه مبتنی بر مقدمات حکمته و این دو آثاری برش مترتبه. یعنی وقتی مقدمات حکمت تمام شد به این معنا که متکلم در مقام بیان بود و امکان آوردن قید هم برایش فراهم بود، ولی معذالک قیدی نیاورد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبود، اون وقت است که ما استفاده اطلاق میکنیم. فرق اطلاق شمولی و عام شمولی در اینه که عمومیت و شمول در اولی مستند به وضعه، ولی در دومی مستند به مقدمات حکمته. وقتی گفته می شود احل الله البیع، این دلالت بر حلیت طبیعت بیع می کنه، یعنی هر فردی از افراد بیع مشمول این حکمه و این با مقدمات حکمت استفاده شده. یعنی ما دیدیم خداوند متعال در مقام بیان حکم بیعه و قیدی هم برای بیع نیاورده، امکان آوردن قید هم داشته، میتونسته بعضی از بیعها را حرام کنه، ولی طبیعت بیع را حلال کرده. ما نتیجه میگیریم طبیعت بیع حلاله. این اطلاق هم اطلاق شمولی است، چون یک مصداق از بیع حلال نشده، طبیعت بیع حلال شده. اگر اینجا میخواست یک فرد از این طبیعت حلال بشه یا یک نوع از این طبیعت حلال بشه، اینجوری بیان نمی کرد. اینجا مقدمات حکمت اقتضا می کنه که این اطلاق اطلاق شمولی باشه. چی؟ نه، اونها استثناء میشن به دلیل خاص، بیع ربوی، نمیدونم بیع کذا، اونا خارج میشن. این قاعده عامه، این قاعده اولیه است. بعد به دلیل خاص بعضی از بیوع از دایره این قاعده اولیه خارج میشن. خب این اطلاق اطلاق شمولی است، اما گاهی از اوقات مطلق بیان میشه ولی اطلاقش بدلی است. مثل اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مطلقه، وجوب اعتق رقبه، این رقبه مقید به هیچ قیدی نیست، ولی اطلاق شمولی نیست. این اطلاق اطلاق چیه؟ بدلی است. یعنی طبیعت رقبه باید آزاد بشه، ولی یکی، یک مصداقش، علی سبیل البدلیه. این رقبه نشد، اون رقبه، اون نشد، دیگری. اونی که اینجا خواسته شده وجوب عتق رقبه است به نحو مطلق، برای رقبه قیدی ذکر نشده، ولی علی سبیل البدلیه. فرقش با اطلاق شمولی چیه؟ در اطلاق شمولی سخن از حلیت یک فرد از بی نیست، حلیت طبیعت البیعه. اینجا اگر میخواست یک فرد از طبیعت بی حلال بشه، اساسا این با مقام بیان بودن مولا سازگار نیست. یا در اعتق رقبتن اگر بگیم خب اینجا از کجا معلوم، عرض به حضور شما، طبیعت اعتق رقبه حلال نشده، اینم میگیم بیان مولا و نحوه بیان او این رو به ما اثبات میکنه. پس در این که ما دو نوع اطلاق داریم، یک قسم اطلاق شمولی است و یک قسم اطلاق بدلی، تردیدی نیست. حالا فرق این دوتا که روشن شد، بیاییم ببینیم چرا اطلاق هیئت شمولیه، اطلاق ماده بدلی. بفرمایید شما.
اطلاق ماده اطلاق بدلیه، اطلاق هیئت شمولیه.
آره.
هر دوم از مقدمات حکمت فهمیده شدن.
خب.
اطلاق بدلی هم اطلاق شمولیه.
آره.
خب ایش کنم بدیگری اقوا نیستن.
حالا این ما هنوز درسته، این اشکالی است که اینجا بعد مطرح میشه، ولی حالا اصل استدلال رو بیان بکنیم. ما الان فعلا در قدم اول فرق بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی رو گفتیم. اشکال شما درسته، به جا هم هست، که حالا ما انشاءالله در مقام بررسی این دلیل خواهیم گفت. ما هنوز داریم فعلا مقدمه اول استدلال شیخ رو تثبیت میکنیم که چرا ایشون ادعا میکنه اطلاق هیئت اطلاق شمولیه، اطلاق ماده اطلاق بدلیست. خب چرا؟ اولا تا بعد ببینیم آیا این ادعا درسته یا نه. دقت کنید، علت این که میگن اطلاق هیئت اطلاق شمولیه این است که مفاد هیئت ثبوت الوجوب علا کل تقدیرن. هیئت چیه؟ هیئت، مفاد هیئت چیه؟ همون حکم. مفاد هیئت همون وجوبه. در اکرم، در اعتق، هیئت ما مفادش چیه؟ هیئت ام مفادش وجوبه، مفادش بعث و تحریک. خب خود هیئت یعنی وجوب علا کل تقدیرن ثابته، چه قید حاصل بشود چه نشود. پس اطلاق هیئت از سنخ اطلاق شمولی است. اگر هیئت مطلق باشه، قیدی نداشته باشه، معناش اینه وجوب علی کل تقدیرن سواء حصل القید ام لا ثابت. این معنا با اطلاق شمولی میسازه یا اطلاق بدلی؟ این تناسب، این همون اطلاق شمولی است. اما مفاد ماده چیه؟ ماده چیه؟ ما وقتی میگیم ماده رو میخوایم، مفاد ماده طلب یک فرد از طبیعته. وقتی میگه اعتق یا اکرم العالم، طبیعت الاکرام، این ماده اکرام. عرض به حضور شما، ماده عتق، این مفاد ماده در واقع کأنه اشاره به یک فرد از طبیعت دارد که وجوب به اون تعلق گرفته، منتها این فرد علی سبیل البدلیه است. میگه اکرم العلماء، وجوب مطلقه، وجوب در هر حال ثابته، ولی اکرم چیو؟ یک عالم را. همزمان که نمیشه همه علما رو با هم اکرام کرد. وقتی یک اکرام از ما میخواد، این اکرام از یه جهت اطلاق داره، اکرام نسبت به زید عالم، عمر عالم، بکر عالم، ولی این علی سبیل بدلیه. پس اطلاق ماده اطلاق شمولی بدلی است. با این بیان مقدمه اول ثابت شد. مقدمه اول دلیل شیخ این بود اطلاق هیئت شمولی است، اطلاق ماده بدلی است. ما ضمن این که فرق اطلاق شمولی و اطلاق بدلی رو گفتیم، توضیح دادیم که چرا مفاد هیئت اطلاق شمولی است و مفاد ماده اطلاقش بدلی است. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که اگر امر دائر شود بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. یا به عبارت دیگر، اگر ما ناچار بشیم اطلاق شمولی رو قید بزنیم یا اطلاق بدلی رو قید بزنیم، باید چه کار کنیم؟ احسن، اطلاق بدلی رو قید بزنیم. پس دقت کنیم، اینا دو تا تعبیر از یه حقیقته. در دوران امر بین حفظ اطلاق شمولی و حفظ اطلاق بدلی، تقدم با حفظ اطلاق شمولی است. به تعبیر دیگر، در دوران امر بین به هم زدن اطلاق شمولی یا به هم زدن اطلاق بدلی که ازش تعبیر میشه به دوران بین تقیید اطلاق شمولی و تقیید اطلاق بدلی، تقدم با چیه؟ تقیید اطلاق بدلی. تقیید اطلاق بدلی مقدم بر تقیید اطلاق شمولی. اما اگر این حیث تقیید رو بذاریم کنار، میگیم حفظ اطلاق بدلی، حفظ اطلاق شمولی مقدمه بر حفظ اطلاق بدلی است. حالا چرا؟ چون اطلاق شمولی همطور که گفتن قوی تر از اطلاق بدلی. خب معلومه اگر یه اطلاقی قوی تر باشه مقاومتش در برابر تقیید بیشتره، محکمتره، دیرتر تقیید میخوره. اگه یه اطلاقی ضعیف تر باشه مقاومتش در برابر تقیید کمتره، زودتر مقید میشه. هرچه اطلاق قوی تر باشه تقییدش سخت‌تره، هرچه اطلاق ضعیف تر باشه تقییدش راحت تره. و اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی است، لذا تقییدش سخت تره. اطلاق بدلی رو زودتر میشه تقیید کرد. چرا؟ چرا اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی؟ اگر در معنای اطلاق شمولی دقت کنید این قوت آشکار میشه. اطلاق شمولی یه اطلاقی است که تمام مصادیق رو در بر میگیره، اما اطلاق شمولی اطلاقی است که یختص به نوع واحد او فرد واحد علی سبیل البدلیه. خب میبینید شمول نسبت به جمیع مصادیق نسبت به شمول نسبت به فرد واحد قوی تره. پس مقدمه دوم هم ثابت شد. نتیجه این که مرحوم شیخ میگن از اونجا که اطلاق عرض به حضور شما هیئت اطلاق شمولی است و اطلاق ماده اطلاق بدلی، و از اونجا که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی، پس اطلاق هیئت مقدم است بر اطلاق ماده. معنای این سخن اینه که اگر پای تقیید به میان آمد کدوم یکی زودتر در برابر تقیید تسلیم میشه؟ اطلاق ماده. اطلاق ماده زودتر تقسیم میشه، زودتر به اصطلاح تسلیم میشه. پس نتیجه چیه؟ اگر شک در رجوع قید به هیئت یا ماده بکنیم طبق این استدلال قید باید به چی برگرده؟ به ماده. این اشکال، این دلیل مورد اشکال واقع شده. مرحوم آخوند به این دلیل اشکال کرده، حالا بحثایی داره که عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.